بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 460، سطر 14. و اما رویه فقال شیخ فی طبیعیات شفا فی جواب ذلک ان رویت لیست لتجعل الفعل زاقایه بل لتعین الفعل. سر اشکالاتی داشتیم که در غایت داشتن افعال طبیعی ذکر کرده بودند. ما مدعی شدیم که افعال طبیعی هم غایت دارند و موجودات طبیعی به سمت اون غایت می روند تا اون غایت رو تحصیل کنند. بعد در مقابل کسانی معتقد بودند که افعال طبیعی نمیتونن غایت داشته باشند. اونها برای مدعای خودشون دلایلی ذکر کرده بودند که ما گفتیم 5 وجهه. وجه اولشون رو میخوندیم. در وجه اول 2 مطلب گفتن. یکی این که غایت باید به وجود ذهنی مقدمه بر فعل باشد تا فاعل رو به سمت فعل تحریک کند و موجودات طبیعی ذهنی ندارند تا غایتشون در ذهن وجود ذهنی بگیره و فاعل رو به فعل تحریک کنه. ما این بخش از اشکال رو جواب دادیم، تمام شد. بخش دوم اشکالشون این بود که در هر غایتی لازم است که رویه‌ای انجام بشه، یعنی فکر بشه، بعد با فکر به سمت اون غایت انسان سوق داده بشه، یا انسان یا حیوان. ما تا فکر نکنیم و هدفی رو در نظر نگیریم فعل رو شروع نمی کنیم. بنابراین فکر لازم است علاوه بر وجود ذهنی که عرض کردیم باید محرک فاعلیت ما باشد. علاوه بر اون لازمه که ما فکر کنیم و انتخاب کنیم و با فکر هدفی رو طلب کنیم. و موجودات طبیعی فکر ندارند که بخوان طلب کنند و اختیار کنند. پس معلومه که غایت ندارند. این بخش دوم اشکال بود. جواب رو ابن سینا ذکر کرده، ما از ابن سینا نقل میکنیم. او گفته که بر افعال ما غایت مترتب میشود و ما اگر غایت ها متعدد باشند با فکر یکی رو انتخاب میکنیم و اینطور نیست که با فکر غایت درست شود تا اگر فکر نباشد غایت نفی شود، بلکه با فکر غایت انتخاب می شود. اگر فکر نباشد انتخاب صورت نمی گیرد. دوتا بحثه. شما در صدد نفی غایتید و دلیلتون نفی انتخاب می کنه، نه نفی غایت. مگر فکر کردن غایت برای فعل درست میکنه که اگر فکر نبود غایت نباشد؟ فکر کردن برای فعل غایت درست نمیکنه. فکر کردن باعث میشه از غایاتی که در فعل موجود است ما یکی رو انتخاب کنیم. پس اگر فکر نباشد انتخاب نیست، نه اگر فکر نباشد غایت نیست. خب بفرمایید که افعال طبیعیه یا موجودات طبیعی که فعل طبیعی انجام میدن غایت انتخاب نمی کنن، نه فعلشون غایت نداره. و حقیقتا هم همین، اونا غایت انتخاب نمی کنن. یک غایت بر فعلشون مترتبه و همون رو هم تعقیب می کنن. انتخابی در کار نیست. چند تا غایت بر فعل طبیعی، بر فعل موجودات طبیعی مترتب نمیشه که اونا یکی از اینا رو انتخاب کنن. یک غایت مترتب میشه، اون هم همین رو انتخاب کرده و تعقیب میکنه و احتیاجی به فکر نیست. ما هم همینطوریم. اگر کارمون متفنن نبود و آیات مختلفی بر کار ما مترتب نمی شد، ما هم لازم نبود فکر کنیم، ما هم بدون فکر وارد عمل می شدیم، نتیجه عمل هم همون بود که همیشه مترتب می شد. این که می بینید ما فکر می کنیم به خاطر این که کارهای متفنن و گوناگون داریم و بر بعضی کاران قایات متعدد ممکنه مترتب بشه، ما انتخاب می کنیم که کدوم فعل رو انجام بدیم با کدوم قایات، یا این که اگر فعل رو انجام دادیم به سمت کدوم قایات این فعل رو متوجه کنیم. اینا به خاطر نه به خاطر این است که قایات احتیاج به فکر دارد، بلکه به خاطر این است که قایات های متعددی در جلوی روی ما هستند و ما باید یکی رو انتخاب کنیم. انتخاب اینها احتیاج به فکر دارد. پس با نبود فکر، نبود انتخاب نتیجه گرفته میشه، نه نبود قایات. شما چرا نبود قایات رو نتیجه گرفتید؟ چرا گفتید حالا که این امر طبیعی فکر نداره قایات نداره؟ اینو نگید، بگید حالا که فکر نداره انتخاب نداره، و درست هم نگید. امور طبیعی قایتی انتخاب نمی کنن، یه قایت بیشتر ندارن، دنبال همون هم هستن، یه انتخابی تو کار نیست. خب ابن سینا تشبیه میکنه به خودمون، به همین بیانی که عرض کردم، میگه خود ما هم اگر قایت متعدد نداشتیم، فعل علی وسیلت واحده از ما صادر میشد و انتخابی رو لازم نداشت. نه لازم بود که ما فعلی رو انتخاب کنیم، نه اگر فعلی رو انتخاب میکردیم لازم بود که توجه این فعل رو به سمت خاصی بدیم. این فعل خودش به سمت اون قایت ضروری پیش میرفت و اون قایت برش مترتب میشد. بعد میفرماد که اگر خواستی مطلب رو بهتر درش بکنی، به افرادی که صناعتی رو انجام میدن و در اون صناعت ماهر شدن مراجعه بکن، ببین چه کار میکنن. شخصی میخواد کاری رو انجام بده، بار اول که میخواد انجام بده، خب باید تیچه تیچه این کار رو با توجه و فکر انجام بده که مبادا خلاف بره و اون هدف مقصود تأمین نشه. ولی بعد چه حالت مهارت پیدا کرد، بدون توجه به این جزئیات میبینید کار داره انجام میده و به نتیجه مطلوب میرسه. مثلا یه آدم سخنور الان تازه میخواد سخنوریش رو شروع کنه، خب باید ببینه که کلمات رو باید چطوری ردیف کنه، معنا رو با چه کلمه شروع کنه، بهتره که از کجا وارد بشه، از تا کجا پیش بره، کجا ختم کنه، اینا رو همه رو باید یکی یکی فکر کنه. تو هر لفظش میگه فکر میکنه که چی بگم، چی انتخاب کنم. ولی وقتی که ماهر شد، اولش هم که میخواد شروع کنه میگید با مکس حرف میزنه، یه خود فکر میکنه حرف میزنه، فکر میکنه حرف میزنه، بریده بریده حرف میزنه. بعد که دیگه سخنور حسابی شد و ماهر شد، میبینید دیگه اصلا در کلماتش فکر نمیکنه، اگه میخواد فکر کنه مکس میکنه و میمونه، به قولشون تولده کودن میشه و کارش متوقف میشه. یا اون کسی که موسیقی میزنه، اول که میخواد انگشتش رو این تارها بکشه، نمیدونه که کدومو انتخاب کنه، اول کدومو بره چند تا عدد بزنه تا اینکه بهتر در شنوندگان تأثیر کنه. ولی وقتی ماهر شد دیگه فکر نمیخواد بکنه، دست فقط بدون توجه کارش انجام میده. این نشون میده که وقتی ماهر شده دیگه احتیاج به انتخاب نداره، ولی قایت مترتبه، میخواد حرف بزنه نتیجه بگیره، میخواد موسیقی بزنه مردم رو شاد کنه، قایت مترتبه و این فکر نمی کنه که قایت رو مترتب کنه، فکر میکنه که چطوری این قایت رو انتخاب کنه که تأثیری بیشتر کنه. وقتی هم که ماهر شد اصلا این فکر رو نمی کنه، به طوری که اگه بخواد فکر کنه مزاحم میشه. پس توجه میکنید که وقتی کار علی وسیلت واحده خواست صادر بشه و احتیاج به انتخاب نداشت، میبینید که فکرم لازم نیست، حتی شاید فکر مزاحم باشه. انسان طبق اون مهارتی که پیدا کرده کارشو داره انجام میده و به اون هدف لایقی که میخواد میرسه، و چه بسا بهتر از اونی که تا طلب کرده به دست بیاره. علتش همینه که دیگه این کارش انتخاب شده است، احتیاج به انتخاب نداره، لذا فکر نمی کنه. پس فکر فقط مال انتخابه، فکر مال این نیست که فعلی رو غایت قرار بدی. بنابراین اگر فکر نباشه غایت منتفی نمیشه، اگر فکر نباشه انتخاب منتفی میشه. همون که عرض کردم، مثال هم توجه کردی، با مثال براتون روشن شد که واقعا ما انتخاب نمی کنیم. در وقتی که ماهر شدیم انتخاب نمی کنیم. بله اوائلش چرا با قصد و فکر و اینها را می افتیم، ولی بعدا دیگه احتیاجی به قصد اینها نداریم. دو تا مثال دیگه هم می زنن که وقتی رسیم اونها رو مرز میکنن. یعنی این نوعی که اشکال داره تایید میکنه، میگه مستشیر میگه اگر فکر نباشه غایت نیست. ما باید چطوری جواب بدیم؟ بگیم فکر نیست؟ خب اگه بگیم فکر نیست که اون میگه پس غایت نیست. ما باید بگیم فکر نیست پس انتخاب نیست. روشن کنیم که فکر رو برای چی میخواد. ببینید ما اون میگه در افعال طبیعی فکر نیست پس غایت نیست. وقت ما اگه بگیم بله در افعال طبیعی فکر نیست، خب اون نتیجه میگیره پس غایت نیست. ما باید بگیم در افعال طبیعی فکر نیست پس انتخاب نیست. اینطوری باید جواب بدیم. اینجا فکر منظور عقل نیست، اینجا فکر منظور عقل نیست، تغییر به رویه کرده، ما داریم ترجمهش میکنیم به فکر. اینجا میگه تخیل هم نیست، نه فکر، تخیل هم نیست. یعنی فکر یعنی این که جستجو کنیم ببینیم چه هدفی رو میخواهیم و فعلمون به کدوم هدف منتهی میشه. اینو میگیم رویه، جستجو کردن، انتخاب کردن، جستجو کردن. اون میگه امور طبیعی جستجو نمی کنند. حالا چه جستجو با فکر و عقلشون که ندارن، چه با خیالشون که اون رو هم ندارند، جستجو نمی کنند. جواب میدیم اگر جستجو نمی کنند چون انتخاب ندارند، نه جستجو نمی کنند چون غایت ندارند. شمایی که مستشکلی میخوای بگی جستجو نمی کنند پس غایت ندارند، ما میگیم جستجو نمی کنند پس انتخاب ندارند ولی غایت دارند. شما انتخاب رو نفی بکنید ما قبول میکنیم، شما میخواد غایت رو نفی کنید ما قبول نمیکنیم. بله فکر کار تخیله، منتها ما در انسان که میگیم فکر یعنی تخیلی که زیر نظر عقل کار میکنه، و الا فکر بدون تخیل نمیشه، چون فکر یه نوع تصرفه، یه نوع جستجوه. جستجو از تخیل برمیاد، چون اوست که متصرف است جستجو کننده. بنابراین عقلم بخواد جستجو کنه باید اونو بفرسته، یعنی تخیل رو بفرسته دنبال کار. بنابراین اصل جستجو مال تخیل، منتها گاهی این تخیل تحت اشراف وهم کار میکنه، جستجو میشه جستجوی حیوانی، اسمشو دیگه تفکر نمیذاریم. گاهی از اوقات تحت اشراف عقل کار میکنه، جستجو میشه جستجوی انسانی، اسمش رو تفکر میذاری. صفحه 460 سطر 14 هم. و اما رویه فقال شیخ، اکدم در جلسه گذاشته که مصحح نوع اینجاها در اینجاها تمام رویه ها رو رویت نمیشته تو کتاب ما، حالا شد تو کتاب شما تصدیح کرده باشه. رویت درست نیست، رویه درسته، همچه که میخونن. اما رویه یعنی اما اشکالی که در مورد رویه این مستشکل وارد کرده بود و خواست بفهماند که طبیعت رویه ندارد پس غایت ندارد. فقال شیخ در جواب ذلک، در جواب این اشکال اینطور گفته که ان رویه لیست لتجعل الفعل زاغایه، شأن رویه این نیست که فعل رو زاغایت قرار بدهد. تا با انتفاع رویه شما انتفاع غایت و نتیجه بگیرید، بلکه شأن رویه این است که لتعین الفعل، فعل رو میخواد تعیین کنه، فعل رو تعیین کنه تا هدفش تعیین بشه. و اگرم فعل چند تا هدف میتونه روش بار بشه، فعل رو میخواد متوجه یک هدف کنه تا به اون هدف برسه. رویه برای این است که اولا فعل رو انتخاب کنه تا از طریق فعل به هدف مترتب بر این فعل برسه. ثانیا اگر فعلی میتواند متوجه به اموری شود، این رو به سمت یک امری که مطلوب و دلخواهش متوجه کنه تا به اون هدف خاص برسه. کار رویه اینه. پس با انتفاع رویه شما میتونید این کار رو منتفی کنید، نه اصل قایت رو. بلکه کار رویه این است که لتعین الفعل، فعل رو تعیین کنه، اون فعلی که نختارو یا یختارو، یختارو بود بهتر بود، اون فعلی که اختیار میشود از بین افعالی که جائزون اختیارها، من بین سائر الافعال. الف لام داره کتاب ما، اگه الف لام نداشت بهتر بود. من بین سایر افعال جائزون اختیارها، اینطوری بود راحت تر معنا میشد. ولی خب الف لام داره، شما چی؟ الف لام هست شده؟ خب الف لام انداخته، حتما به نسخه مراجعه کردید در الف لام نداره، ولی کتاب ما الف لام داره. در هر صورت لکل، بله، افعالی رو در بین این افعال یکی رو انتخاب میکند. کدوم افعال؟ افعالی که لکل واحد منها قایتون تخصهو، هر کدوم از این افعال قایت خاص خودشونو دارن، قایت مخصوصشونو دارن. اون وقت این فکر به کار میفته تا کدوم فعل رو انتخاب کنم تا به قایت مقصودم و به قایت مطلوبم برسم. پس فکر برای انتخابه. فرویه لعزل تخصیص الفعل، رویه برای اینی که از بین اون افعال یه فعل خاص رو انتخاب کند. لا لجعله زاغایتن، نه برای اینه که فعل رو زاغایت قرار بده. اینجا نتیجه رو باید بگیریم. ابن سینا نتیجه رو نگرفته، واگذار کرده به خود ما. نتیجه اینه که حالا که رویه برای انتخاب است نه برای قایت دار کردن فعل، بنابراین اگر دیدیم که رویه منتفی شد، باید بگیم انتخاب منتفیست، نباید بگین قایت منتفیست، چون که شما گفتید. این در انتهای کلام ابن سینا باید این نتیجه گرفته بشه که گرفتیم، تمام شد. حالا از این به بعد میخواد تشبیه کنه به خود ما، میگه شما به امور طبیعی کار نداشته باشید، خودتون رو ملاحظه کنید. اگر کارتون متفنن نبود، جور به جور نبود، چشش های مختلف در ذاتتون نبود، به هر سمتی این ذات تمایل پیدا نمی کرد، شما احتیاج به انتخاب نداشتید. یک فعل را صادر می کردید، همون فعل را بدون فکر صادر می کردید، قایت هم برش مترتب می شود. ولو کانت نفسو مسلمتن ان نواز المختلفه و المعارضات المتفننه لکان یستر انها فعل متشابه. نواز جمع نازع، نازع یعنی کشش، میل، شوق. گفتیم قوه نزوعیه داریم، و اون قوه نزوعیه همون قوه شوقی است. نواز یعنی شوقهای مختلف، کششهای مختلف. در ذات ما کششهای مختلف، گاهی تمایل به این فعل پیدا میکنیم، گاهی تمایل به اون فعل، گاهی هدف اینو میخوایم، گاهی هدف اونو میخوایم. ولی اگه نفس ما این کشش ها رو نداشت، به سمت یک فعل متوجه بود، همیشه اون فعل رو میخواست انجام بده، خب پیداست که انتخابی احتیاج نداشت، فعل رو انجام میداد بدون انتخاب و قایت برش مترتب میشد. و اگر نفس مسلم بود، یعنی سالم بود، خالی بود از نوازه و کشش های مختلف و از معارضات متفنن، متفنن جور به جور، در فکر ما یا در نفس ما چیزهای مختلفی عارض میشند، پدید میان که ما رو به سمتهای مختلف و به فعلهای مختلف دعوت میکنند. اگر اینا نبود، ما باطنی داشتیم که فقط توجه به یک امر داشت، فعل به همون فعل واحد، همون امر واحد از ما صادر میشد و قایتا برش مترتب میشد، احتیاج به فکرم نداشتیم. لکان یست رو انها، یعنی از این نفس، فعل متشابه یعنی فعل هماهنگ، فعل یکسان، فعل یک نوع. الان نهج واحده، به یک نفس یک فعل از انسان صادر می شد، به یک نفس صادر می شد، من غیر رویه که هیچ فکر فکرم نبود. این افعال مختلفی که از ما صادر میشه ما رو محتاج کرده که فکر کنیم تا انتخاب کنیم و یکی رو شروع کنیم. و این شیط انتظرف یاد الباب، اگر خواستی در این باب استظهار کنی، یعنی خواستی مطلبی رو که در این باب هست کاملا روشن ببینی، فتعمل حال صناعت رو. حال صناعت یعنی فعلی که انسان درش مهارت پیدا کرده. صناعت یعنی این دیگه، صناعت یعنی فعلی که انسان درش مهارت پیدا کرده. فعلی که انسان درش مهارت پیدا کرده بدون فکر داره صادر میکنه. بله اولش که میخواد شروع کنه باید فکر کنه، ولی وقتی ماهر شد دیگه احتیاج به فکر نداره. احتیاج به فکر نداره، آیا غایت هم مترتب نمیشه؟ چرا؟ غایت مترتب میشه ولی انتخابی لازم نیست. فتعمل حال صناعه، فإن صناعه لا یشک فی انها لغایته. هر صناعتی غایتی داره، سخنوری میکنه برای اینکه افراد تحت تاثیر قرار بده، موسیقی میزنه برای اینکه افراد رو شاد کنه، به هاچه بقیه کارهای صناعی. ولی اذا صارت همین صناعت ملکتن، وقتی ملکه شد و انسان مهارت در این صناعت پیدا شد، لم یحتج این انسان در بکارگیری این صناعت الی رویه، دیگه که فکر نداره. و صارت این صناعت به حیث و اذا حضرت رویه تعذرت، این صناعت به این طور می شود که اگر فکر بخواد انجام بگیره این صناعت متعذر می شود، یعنی انجام نمی شه، یعنی با مکس همراه می شه. و چه بسا که اگر بخواد فکرم کنه از اون مهارتش استفاده نکنه، این دفعه صناعتش هم خراب کنه. گاهی اتفاق میفته که آدم میخواد دقت بیشتر کنه، همون دقت باعث میشه کارش خرابتر از کارهای بیدقت تحقق پیدا کنه. گاهی اینطوری پیش میاد، اون به خاطر اینکه شروع کرده به فکر کردن از مهارتش استفاده نکرده، از فکرش میخواد استفاده کنه. خب فکرش هم به اندازه مهارتش کار نمی کنه، لذا کار خراب میشه. و صارت این صناعت به طوری که اگر فکر حاضر شود و انجام شود این صناعت متعذر می شود. و تولد الماهر فیها، اون انسانی که ماهر در این صناعت تولد پیدا می کنه، بلادت و کودنی پیدا می کنه، نمی تونه کارشو با زیرکی انجام بده، با کودنی انجام میده، با مکس و کمکاری و امثال ذالک همراه میشه. و تولد الماهر فیها عن النفاذ فی ما یزاوله، کند میشود اون کسی که ماهر بود در این صناعت، کند میشود از این که اجرا کند، از این که پیش برود در آنچه که تا حالا مباشرت میشد اون چیز را. تا حالا مباشر کاری بود و براحتی اون کار رو انجام میداد، حالا از پیشرفت در اون کار تولده، کند میشه، نمیتونه پیش بره. در اینجا چون تولده همین نفاذ گفت، ما تولده رو من کند شدن منو شد، یعنی پیشرفتش کند میشه. و چه بسا که اگر فکرشو بخواد خیلی دقیق کنه از کار باز بمونه، نه تأخیر بیفته کارش، بلکه اصلا از کار باز بمونه. کمن یکتب او یضرب بالعود، کسی که می نویسه یا حرف می زنه، و یا او یضرب بالعود یعنی موسیقی می نوازه، یضابلو یعنی یباشرهو، در اون کاری که یضابلو یعنی تا حالا مباشرت می کرد، تا حالا انجام می داد. کمن یکتب و یضرب بالعود، فإنه یعنی این شخص کاتب یا اون شخص ضارب، اذا اخذ یروی، اخذ در اینجا من شرع است، یعنی وقتی شروع کند، وقتی شروع کند به فکر کردن در اختیار حرفن حرفن، این نسبت به کاتب، یا در اختیار نغمتن نغمتن، این مربوط به ضارب اود. اگر شروع کند به فکر کردن که چه حرفی بنویسم، چطوری بنویسم یا چطوری بنوازم، و اراد ان یقف علی عددها، بخواد بر عدد این نغمه توقف کند، یکی زده میخواد ببین حالا دومیش لازمه، سومی لازمه، چه کنه، تولده و تعطل، کند میشه و حتی بعدش ممکنه تعطیل بشه، و دیگه کار رو انجام نده. گاهی از اوقات در کتابت انسان توجه میکنه که مبتلا به شک میشه که اینو بینیسم یا ننیسم، شروع میکنه به فکر کردن، آخر سرم نمیتونه انتخاب کنه، همه رو مینیسه همه رو خط میکنه. اما اگر نه، همینطوری حالا یه آدمیست که کتابت عادت کرده، شروع میکنه به نوشتن، این همینطوری بدون فکر پیش میره، میبینید بعدم که میخونه میبینه خوب نوشته. البته ابن سینا منظورش در نوشتن این نیست که چه مفادی رو بنویسی، منظورش در نوشتن خود کتابته. یعنی مثلا الف رو میخوام بکشیم، نمیدونیم چقدر بکشیم. خب های عالم هی بخواد شک بکنه، ممکنه یه الف کوتاه بکشه یا یه الف خیلی بلند بکشه، ولی وقتی به عادت و مهارتش واگذار کنیم، میبینید خط کشید، بعدم نگاه کردیم این الف خیلی خوبیه، یا بقیه حروف. و این نما تستمر و علا نهجه واحد فی ما یفعله بلا رویتن فی کل واحدن واحدن مما یستمر رو فی کل واحدن واحدن، یعنی کل حرفن حرفن در مثال اول و کل نغمتن نغمتن در مثال دوم. مای مما یستمر رو فی یعنی کتابت در مثال اول، ضرب بالعود در مثال دوم. اینا رو توجه کنید، حالا عبارت معلوم میکنند. و این نما تستمر رو اون من یکتوب اون من یدرب یا یستمر رو حالا نهجن واحد فی ما یفعله. ببینید بقیه رو مذکر آورده، این یکی اولی من نسانده. و این نما یستمر رو این شخص علا نهجن واحد، یعنی به یک روش ادامه میدهد، فی ما یفعله بلا رویتین. این استمرار در کاریست که بلا رویتن صادر کند، بلا رویتن فی کل واحدن واحدن، بدون اینکه در حرف حرف حرفی فکر کنه، در هر نغمه نغمهی فکر کند. مما از اون واحد واحدهایی که یستمر رفی، یعنی از اون کاری که داره درش استمرار میده، کتابت رو داره استمرار میده یا ضرب بلعود رو داره استمرار میده، اگه در کل واحد واحد فکر کند، استمرار الان نهج واحد ندارد. ولی اگر فکر نکند بلا رویت یفعله، اگر بدون رویه انجام بدهد، استمرار پیدا میکند. خب ایشون میفرماد که بله، این لازم هست که در ابتدای شروع فکر کند، ولی بعد از این که فکر کرد و شروع کرد، اون اموری رو که بعدن میخواد بر این شروعش مترتب کند، باید بدون فکر صادر کنه. شروع در اینجا دو معنا داره، یکی شروع در کل فعلن فعلن، امروز میخواد بنویسه، شروعش باید با فکر باشه. یه ساعت دیگه دوباره میخواد بنویسه، شروعش باید با فکر باشه. بعد وقتی شروع کرد با فکر، دیگه بقیهش لازم نیست فکر بشه. یه معنا، یه معنا شروع در مهارته، یعنی انسانی که هنوز ماهر نشده، وقتی میخواد شروع کنه، باید با قصد و فکر و اینها پیش بره. بعد که ماهر شد، دیگه لازم نیست. حتی در وقتی که مثلا یه ساعت داره می‌نویسه، بعد ترک میکنه، دو مرتبه میخواد شروع کنه، بدون فکر باید شروع میکنه. پس منظور از شروع یا شروع فی کل فعلن فعلن فی کل قطعاته، یا منظور از شروع شروع در مهارته. اون وقتی که هنوز ماهر نشده، وقتی میخواد شروع کنه در این صنعت، میخواد شروع کنه به مهارت، احتیاج به فکر داره. بعد که دیگه ماهر شد، میخواد کارهای بعدی رو بر این مهارتش مبتنی کنه، دیگه احتیاج به فکر نداره. هر دو جور میتونید عبارت ابن سینا رو معنا کنید، ولی ظاهرا اگر به معنای شروع در مهارت بگیرید، راحت ترید. و این کان ابتدا و زال کلفل و قصده انما وقع بالرویه، ولو ابتدای این فعل و قصد فعل با رویه شروع شده، با فکر شروع شده، اما المبنی و علازالک الاول و الابتدا، اما اون بقیه کارهایی که بر این اول و بر این ابتدا میخواد بنا بشه، اینا فلای رویفی، شخص در این در اون چه که بنا شده بر اول و بنا شده بر ابتدا، احتیاج به فکر نداره. اون اولشو با فکر شروع میکنه، بعدی ها رو که مبنیه بر این اول میشن احتیاج به فکر نداره. این دو مثال بود، یکی مثال به کاتب، یکی مثال به ضارب ولعود. دو مثال دیگه ذکر میکنند. مثال اول کسیست که داره سر میخوره روی زمین و میفته، میبینید دستشو به یه ستونی چیزی میگیره بدون فکر. اگه بخواد فکر بکنه که انتخاب کنه، زمین خورده، باید سریع به جنبه تا زمین نیفته. خب بناشار دستشو به یه جا میگیره. این دیگه ببینید هدفش چیست؟ هدفش حفظ بدنش است از سقوط. توی انجام این هدف دیگه فکر، توی رسیدن این هدف دیگه فکر نمی کنه که به کجا دست بگیرن. اون دست میگیره تا به این هدف برسه. ببینید که فعل غایت دارد، بی فکرم داره انجام میشه. پس فکر برای غایت نیست، برای انتخابه، اون هم انتخابی که فرصتش باشد. اینجا که فرصت انتخاب نیست، فکر هم نیست. بله ممکنه شما بگید فکر ارتکازی داره، ولی توجه کنید به اون حالتی که اون داره. حالتیش در وقت افتادن چنان او رو تحت تأثیر قرار میده که فکرشو کاملا دفع میکنه. یعنی حتی اون فکر ارتکازی رو ما توقع نداریم داشته باشه. این یک قفلت خاصیه که برش عارض میشه. ما در ضمن قفلت میگیم اون توجه ارتکازی هست، ولی این قفلت خیلی قفلت شدیدیه. دستپاچی با دستپاچگی زیاد داره غافل میشه از همه چی، فقط فکر اینی که نیفته. اون فکر ارتکازی درسته، بالاخره انسان از فکر خالی نیست، ولی اینطور نیست که بخواد فکرشو تعلق بده به چیزی و انتخاب بکنه. بله توجه داره، بی توجه نیست. توجه ارتکازی در تحت اون قفلت شدید براش حاصله، اما این توجهش دیگه انتخاب نمیکنه. نمیخوام بگیم فکر رو نداره، در تحت اون قفلت فکر ارتکازی رو البته خیلی ضعیف داره، چون قفلت فکر رو ضعیف میکنه و این قفلت با دستپاچگی فکر رو ضعیفتر میکنه. فکر هست، ولی این فکر انتخاب دیگه نمیکنه، نه که فکر نیست. حالا واقعا داره انتخاب میکنه، حس میکنید که این شخصی که در حال افتادنه، فکرش ولو سریعا داره انتخاب میکنه، هیچ انتخابی نیست، هر چی جلوی دستش بهت میگیره تا نیفته. بعدن متوجه میشه کجا رو گرفته، گاهی ممکنه اشتباه کرده باشه، یا علفی رو گرفته باشه، تا گرفته در آمده بالاخره بازم افتاده زمین، از زمین در آمده، اون علف دستاویز خوبی نبوده. بعدن متوجه میشه که اشتباه کرده. پس فکر داره ولی انتخاب نداره. مثال دومی که میزنن اینه که نفس ما با قوه محرکه که دارد عضوی رو حرکت میده، عضو ظاهری رو حرکت میده، مثلا دست رو حرکت میده. آیا قوه محرکه مستقیما دست رو حرکت میده، یا اینکه چیز دیگری رو حرکت میده و به توسط اون چیز دیگر دست رو حرکت میده؟ مسلمه که چیز دیگر حرکت میده، ابتدا دست حرکت نمیده، ابتدا ماهیچه رو منقبض و منبسط میکنه و اون اوتاری رو که ماهیچه رو به استخوان وصل کرده اونا رو داره جا به جا میکنه. ابتدا اونا رو حرکت میده، با حرکت دادن اون دست حرکت میکنه، عضو ظاهری حرکت میکنه. الان ما باشیم متوجه حرکت ماهیچه هستیم؟ تا به ما گفته نشود که ماهیچه حرکت میکند، اون اوتار حرکت میکند، مثلا متوجه حرکت اونها نیستیم. ولی حرکت دست رو متوجه هستیم. بنابراین در انجام این حرکت فکری برای اون حرکت متحرک اول نداریم، نسبت به حرکت متحرک اول فکری نمی کنیم. نسبت به این دومی فکر میکنیم، این نسبت به حرکت عضو ظاهر فکر میکنیم، نه نسبت به حرکت ماهیچه. و در این حال غایت داره مترتب میشه، ما فاعل حرکت اون ماهیچه هستیم نه فاعل حرکت دست، و نسبت به اون فعلمون هیچ فکری نداریم، نسبت به اون فعلمون فکر نداریم، نسبت به فعل بلا واسطه همون فکر نمی کنیم، نسبت به فعل معل واسطه داریم فکر میکنیم، و فعل معل واسطه فعل ما نیست، فعل بلا واسطه فعل ماست، نسبت به اون فکری نداریم، ولی در این حال داره انجام میشه و در این حال داره هدفش هم مترتب میشه، غایتش هم مترتب میشه. پس معلوم میشه فکر در ترتب غایت نقشی نداره، همونطور که گفتیم در انتخاب غایت نقش داره. یه مثال دیگه هم زده ابن سینا، ولی مثال من عرض نکردم، این که بدن انسان میخاره و دست خود به خود به سمت اون محل خارش پیش میره و این فعل انجام میده، آیا فکر میکنه؟ فکر میکنه بعد خارش خاروندن رو شروع میکنه، یا اینکه بدون فکر این کار انجام میشه؟ فکر یعنی انتخاب، انتخاب نمیکنه، بله توجه داره این کارو میکنه، اما انتخابی نمیکنه. اگه بخواد انتخاب کنه بعد ببینه کدوم طرف رو بخواد آنه، چه بسا که اون محل خارش هم گم کنه. و چذاله که حال و اعتصام زالق به ما یعصمه، زالق یعنی کسی که داره سر میخوره، لیز میخوره و میخواد سقوط کنه، این اعتصام میکند، چنگ میزند به ما، یعنی به ستونی، به هر چیزی که، یعصمه، به چیزی که بتواند او رو حفظ کند، به خیال خودش دست میزنه به چیزی که او رو حفظ کنه، دست میگیره به چیزی که او رو حفظ کنه. این زالق که اعتصام میکند به ما یعصمه، فکر نکرده اعتصام میکنه، ولی در این حال هدف بر کارش مترکب میشه، غایت بر کارش مترکب میشه. و باز و چذالک مبادرت الیده الی حق العضو المستحق، دست پیش می رود به خاراندن عضوی که خارش پیدا کرده، من غیر فکرتن ولا رویتن، این من غیر فکرتن ولا رویتن هم مربوط است به حال و اعتصام زالق، هم مربوط است به مبادرت الید، یعنی این دوتا کار بدون فکر و بدون رویه و بدون انتخاب انجام می شود. ولست تهزار لصورت ما یفعله فی الخیال، فلخیال متعلق به یفعله نیست، متعلق به استهزاره، بدون این که در خیالش استهزار کند صورت آنچه را که انجام میدهد، نه توجه دارد، توجه تفصیلی دارد به کاری که انجام میدهد، و نه هم این کار رو با انتخاب انجام میدهد. در این حال میبینید که غایت برش مترتب میشود. مثال پنجم، و اعوذ من هذه، بعد از هذه یه ویرگول گذاشته میشد خوب بود، کتاب ما ویرگول نداشته، ویرگول گذاشته میشد که معلوم بشود که القوت و نفسانیه خبر اوزهه، نه مشارن الیه هذه، نخونیم من هذه القوت نفسانیه، بلکه بگیم و اعوذ من هذه القوت و نفسانیه. واضح تر از همه این چهار تا مثال قوه نفسانیه است، زمانی که عضو ظاهری رو حرکت دهد اون عضوی رو که یختار رو تحریک هم انتخاب میکند تحریک اون عضو رو، ولی اون عضو در واقع حرکت اون عضو در واقع فعل این قوه محرکه نیست، فعل قوه محرکه حرکت ماهیچه است، و این حرکت عضو ظاهری فعل معل واسطه است، انتخاب در این فعل معل واسطه صورت میگیرد، ولی در اون فعل بلا واسطه انتخابی نیست، با وجود این غایت مترتب میشه. فلیست تحریکه به ذات و بلا واسطه، ضمیر تحریکه برمیگرده به عضو، بنابراین تحریک مصدره که اضافه شده به مفعول. اگر تحریکه بود ضمیر برمیگشت به نفس و اضافه به فاعل بود. فلیست تحریک این عضو به ذات، به ذات رو معلوم میکنه و بلا واسطه، به ذات یعنی بلا واسطه، لذا عطف تفسیر برش میگیره. تحریک این عضو به ذات و بلا واسطه نیست، یعنی اینجا نیست که قوه محرک این عضو رو مباشرتن و بدون واسطه حرکت بدهد. بل انما یحرک بالحقیقه العضل و الوتر فیتفعه تحریک ذلک العضو. اون قوه محرک ما حرکت میدهد حقیقتاً عضل را و وتر را، و به دنبال حرکت عضل و وتر تحریک ذلک العضو اتفاق میفته. عضل یعنی ماهیچه، وتر اون ظرفی رو میگن که ماهیچه رو به استخوان وصل میکنه. اون چیزیست که دوتا استخوان رو به هم قلاب میکنه، استخوان مثلا فرسیم آرنج. چرا این استخوان از استخوان بازو جدا نمیشه؟ استخوان آرنج از بازو جدا نمیشه هر چقدر هم حرکت شدید بگی. به خاطر اون قلاب هاییست که این دوتا استخوان رو به هم وصل کرده. در گوسفند دیدید یه ظرفی هایی هست تهنه، مثل کمربنده زردم هست، اگه بمانه زردتر میشه، اولش تقریبا سفید مایل به زرد و کم کم زرد میشه. این اگه بخواد با چاقو ببرید خیلی به زحمت بریده میشه، با چاقو هم به زحمت بریده میشه، اینقدر محکمه. حالت ارتجاع داره، حالت خم شدن داره، استخونی نیست، ارتجاع داره و خم و راست میشه، اما اینقدر محکم ساخته شده که با چاقو به سختی بریده میشه. یه خورده مونده بشه اینقدر سفت میشه که چاقو تیزم از اختش بر نمیاد. این مال دوتا استخوانه که به هم وصل میکنه. یک سر ماهیچه هم دیدید یه ماده لزج مانندی هست که ماهیچه رو به استخوان وصل میکنه، ماهیچه رو اون به استخوان وصل میکنه. بعضی از قسمت ها هستن که استخوان رو به استخوان وصل میکنه. در حرکت همه اینا به کار میفته، همون عضل به کار میفته، همون وتر به کار میفته، همشون به کار میفتن و حرکت میکنن و در نتیجه عضو حرکت میکنن. پس حرکت اولی روی این عضله و روی اون ظرفی و امثال ذلک انجام میگیره، بعدن روی عضو انجام میشه. پس حرکت عضو میشه حرکت معل واسطه، نه حرکت بلا واسطه. و نفس الله تشعر به تحریکها العضله. اینجا تحریک اضافه شده به فاعل. نفس شعور پیدا نمی کند به اینکه دارد عضله رو حرکت می دهد، فقط توجه دارد به اینکه داره عضو حرکت می ده. پس نسبت به حرکت عضله اصلا توجه نداره تا بخواد فکر بکنه، بدون فکر داره انجام میشه. تا تصمیم بگیره عضو حرکت بده، اون ماهیچه رو حرکت می ده بدون فکر، اصلا بدون توجه به قولیشون. بدون فکر ماهیچه رو حرکت میده، بعد به توسط حرکت ماهیچه عضو حرکت میکنه. و نفس الله تشعر به تحریکها العضله. در حالی که ذلک الفعل اختیاریون بلکه اولیون، هم اختیاری هم اولی، یعنی فعل بلا واسطه است. نسبت به این اصلا توجه نداره تا انتخابش کنه، تا فکرش کنه. با وجود این که در مورد فکر نمیکنه، انتخابی نسبت به اون نداره، میبینید که قایت بر این فعل مترتب میشه. پس اگر فکر نباشد قایت منتفی نمیشود، همونطور که گفتیم انتخاب منتفی میشود و انتفاع غیر از انتفاع قایت است. انتها کلام ابن سینا در طبیعت شفا، فتدبر فیه جدا ینفعک انشاءالله. و ثانی اشکالو بخونی جوابشو بعدم بگیم.